أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در فرمایشات مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه بود. اما امر اول، در مطلب اول مرحوم آقای خویی اشکال به صاحب عروه داشته. مرحوم صاحب عروه در مورد قیام واجب مطلق مع الحج عنوان فرموده، اگر واجبون مطلقون فوریون قائم شد ثم حصلت الاستطاعه، در اینجا ایشون فرمودن که این قیام واجب فوری یمنع ان تحقق الاستطاعه، بنابراین استطاعت محقق نمیشه اگر قابل جمع نباشه. البته با اون فروضی که گفتیم قابل جمع نیست بین حج و بین اون واجب مطلق، ولی قابل جمع باشه که مشکل نداره. اینجا اصلا استطاعت محقق نمیشه. و مرحوم صاحب عروه فرمودن اگر استطاعت اول محقق شده و حج آمده، بعد واجب مطلق فوری قائم شد که مزاحم حجه، نمیشه هم به واجب مطلق ملتزم شد هم به حج در مقام اتیاح. مرحوم صاحب عروه فرمودن در اینجا تزاحم بین دو تا واجب، واجب مطلق فوری و واجب حج، تزاحم هست و یقدم الاهم منهما، در صورتی که استطاعت متأخر باشه اهمیت موضوع نداره، حتی واجب مطلق اهم هم نباشه مقدمه و اصلا جلو استطاعت رو میگیره. این فرمایش مرحوم صاحب عروه بود. مرحوم آقای خویی اشکال میکنن، اشکالم تنها مال ایشون نیست، قبلا از اعلام محشین عروه هم عرض کردیم. آقای خویی در اینجا میفرماین جناب صاحب عروه، اگر وجوب حج مقید به قدرت شرعیه هست، اگر مقیده که شما میگید، چه فرق میکنه استطاعت متأخر باشه یا متقدم باشه؟ اگر استطاعت مؤخر باشه بعدن بیاد، خب بله این واجب مطلق فوری یمنع ان تحقق الاستطاعه، اصلا وجوبی برای حج پیدا نمیشه. اما اگر استطاعت قبل بود و واجب مطلق فوری بعد آمد، معنای این که واجب مطلق فوری بعد آمده این است که چون فرض این حج مشروط است به قدرت شرعیه، این واجب مطلقی که بعد آمده ممانعت با اون قدرت شرعیه حج داره یا نداره، عذر شرعی هست نسبت به او یا نیست. اینجا شکی نیست که این مانعیت باز هم وجود داره. تفاوت قبل آمدن و بعد آمدن استطاعت فقط در این است که در اینجا اگر استطاعت بعدن بیاد، این قیام واجب مطلق فوری یمنع عن حدوث الاستطاعه، اگر استطاعت قبل باشه و واجب مطلق فوری بعدن قائم بشه، قیام واجب مطلق فوری یمنع عن بقاء استطاعت، باز هم استطاعت باقی نیست. بنابراین این که شما تفصیل دادید وجه چیه؟ اگر هم مثل ما کسی باشه از نظر مرحوم آقای خویی که اصلا حج رو عرضم به حضورتون که مشروط به قدرت شرعی نمیدانه و اون مطالبی که ایشون دارن، که ایشون میفرماین نذر باید اضافه محفوظ باشه، ایشون میفرماین چه استطاعت قبل بیاد چه استطاعت بعد بیاد، در اینجا تفاوت میکنه. اگر نذر همون جور که گفتیم حج مقدمه در هر صورت، اما اگر در اینجا نذر نباشه واجب مطلق فوری باشه، خب دو تا واجب مطلق پیدا میکنیم، یک وجوب حج یک وجوب واجب مطلق. وقتی دو تا واجب داریم اینا در مقام امتثال با هم تزاحم میکنن، اینجا یقدم الاهم منهما، باز در هر دو صورتش همینجوره این تزاحم، چه استطاعت متأخر باشه چه استطاعت متقدم باشه. درست شد؟ این نظر مبارک ایشونه. این فرمایش در اساس درسته، یعنی این اشکال به مرحوم صاحب عروه وارده، که در اینجا اینی که صاحب عروه میان تفصیل قائل میشن بین استطاعت متأخره و استطاعت متقدمه، چرا فرض این است که حج مشروط است به قدرت شرعیه، وقتی مشروط شد آیا شما میخواید در اینجا بیاید بگید که این قدرتی که در حج اعتبار شده فقط عرضم به حضورتون که قیام واجب در حدوثش میتوانه تأثیر بکنه، در بقا تأثیر نداره؟ اینو میخواید لازمه فرمایش مرحوم صاحب عروه اینه دیگه. یعنی اگر در اینجا قبلا واجب مطلق قائم شده بعد استطاعت بخواد بیاد، این واجب مطلق بما انه عذر شرعی تلبس بش، و فرض این است که وجوب حج مقید است به قدرت شرعیه و ان لا یکون ای عذر شرعی، خب اینجا این واجب مطلق یمنع عن حدوث الاستطاعه، اما همین معنایی که ما در حدوث استطاعت داریم در بقا استطاعت هم داریم، به همون نسبتی که گفتیم استطاعت یک اقتضائه، استطاعت وقتی حاصل شد، اینجا که میگن استطاعت یعنی زاد و راهله، یعنی آدم پول پیدا کرد، درست شد؟ پول پیدا کرد، استطاعت اینه، نه اینه همش، اما در نظر مردم اینه استطاعت از زاد و راهله. وقتی پول پیدا کرد استطاعت از زاد و راهله، اگر در همون سنه در همون سال امکان جهات دیگر همراه شد با این زاد و راهله، مثل صحت بدن، امن طریق، اضافه بر اون جهاتی که در معاشش لازمه و گفتیم که اینا شامل زاد و راهله است، این داخل در اون عناوینه، اینجا این استطاعت مقتضیه، این مقتضی باقی بود تا کی؟ تا زمانی که افعال حج تمام بشه، نه تا شروعش. این استطاعت فعلیه، استطاعت بالفعله، قبل از این استطاعت در مقام اقتضاست. ولذا من الان محرم شدم، البته حالا اونجا چی مطلبی داره که انشالله در وقتش عرض میکنیم، من محرم شدم اما یک مرتبه سکته مغزی شد، اصلا بی حس و حرکت افتادم در اینجا. اینجا استطاعت محقق شده، اینجا جای حرف داره. بله، اینجا ما قولی داریم انشاءالله بعد خواهیم گفت که اگر ملبس به لباس احرام شد بقیه شد دیگه نائب میتونه انجام بده، نائب بگیره. اگر این معنا رو بگیم که بعدن ما خواهیم گفت انشاءالله و استدلال میکنیم براش، این استطاعت اقتضا باید تا شروع احرام باقی باشه. اگر قبل از احرام من الان ماشین سوار شدم برم، عرضم به حضورتون که به مسجد شجره، بیرون مسجد شجره رسیدم هنوز نرفتم داخل، سکته کردم افتادم، خب اینجا استطاعت محقق شده؟ استطاعت محقق نشده، اقتضاء استطاعت بوده، استطاعت به نفع مقتضی بوده، چون زاد و راهله بوده، همه جاها بوده با امکان صحت بدن، این امکان الان از بین رفت. اگر اینجوره ما استطاعت محقق باشه، استطاعت داریم و در اینجا تصمیم داریم مکه بریم، یک مرتبه یک واجب مطلقی قائم شد بعد از حصول استطاعت، فرض این است که وجوب حج مشروط است به قدرت شرعیه، مشروطه، عذر شرعی نباید داشته باشم و این واجب مطلق فوری که الان باید انجامش بدم تمام وقت اشهر حج رو میگیره برای من. آیا در اینجا استطاعت بقائن هست؟ به عبارت اخرى اقتضاء استطاعتی که من برام بوده، استطاعت در مقام مقتضی، آیا در اینجا بقا پیدا میکنه تا زمان احرام؟ نه، اینجا مانع براش قائم شده، مانع وقتی آمد جلو اقتضاء مقتضی رو میگیره، توجه فرمودید؟ علت تامه نمیشه این استطاعت برای حج ما تا قبل از تلبس به احرام. بنابراین اونچه که مرحوم آقای خویی میفرمایند و قبل هم اعلام فرمودن، این مطلب درستی است، یا ما ملتزمیم که حج مشروط است به قدرت شرعیه معنای مشروط بودن به قدرت شرعیه این است که ای عذر شرعی برای حج نرفتن نباشه، و اشتغال به ای واجب شرعی عذر شرعیه. مثالش الان، حالا واجب لازم نیست عبادت باشه، این واجب مطلق فوری. الان این آقا مادرش یا پسرش، اون کسی که مراقبت بهش علی حال بر عهده این مادر، مریض شد، افتاد، احتیاج پرستاری داره، هیچ کس هم نداره، پولی هم نداره پرستار بگیره مواظبش باشد این بره برگرده، نباشم این مادر از بین میره، کسی نیست رسیدگی بهش بکنه. واجب مطلق فوری قائم شد، همه بساط من درست بود، پول داشتم برای مکه رفتن، سلامت بدن داشتم، امن همه جهات بود، اما این واجب مطلق فوری برای من قائم شد. این یمن عن المقتضی، بنابراین در اینجا استطاعت متقدمه چیزی بیشتر از مقام اقتضاء نیست. درست شد؟ و ما این تعبیر رو میکنیم که در اینجا اگر استطاعت بعدن حاصل بشه، قیام واجب مطلق یمنع ان تحقق المقتضی برای استطاعت، یمنع ان تحقق المقتضی. اگر استطاعت قبل بود و واجب مطلق بعدن پیدا شد، تعبیر میکنیم در اینجا مقتضی استطاعت حاصل شده، اما این در مقام مانع میاد، جلو اقتضاء مقتضی رو میگیره. و استطاعت عبارت است، استطاعت به معنای مطلق عبارت است از وجود المقتضی مع عدم المانع، و این باید متصل بشه به چی؟ به احرام. احرام که بست، اون وقت خواهیم گفت احرام وقتی بسته شد دیگه، حالا هر بلایی که سرش آمد یا هر چی شد، با نیابت غیر خودش یا امسال یا سال دیگه قابل انجامه، او قابل تصحیح هست، او داستان دیگه داره. بنابراین فرمایششون فرمایش متینی است. و چه وجهی بوده مرحوم صاحب عروه که در اینجا فرموده این معنا رو، جز این که ما تفصیل قائل بشیم بین حدوث مقتضی و قیام مانع، یا به تعبیر مرحوم آقای خویی در اینجا بین دفع و رفع ما تفصیل قائل بشیم، بگیم در مقام دفع صاحب عروه پذیرفته، در مقام رفع نپذیرفته، هیچ کدام از اینها قابل التزام نیست، انصافش اینه. و فرمایش مرحوم آقای خویی در این مقام فرمایش متینی است. این از امر اول که با ایشون داریم، این تمامه. امر ثانی، در مطلب دوم مرحوم آقای خویی بیانی داشتن، فرمودن که ما قبول نداریم که حج مشروط است به قدرت شرعیه، و فرمودن که دلیل نداریم بیشتر از زاد و راحله، در بعضی از روایات صحت البدن، در بعضی ها امن طریق، بیشتر از اینا نیستی که، پس قدرت شرعیه کجاست؟ بله، در صحیحه حلبی داشتیم اذا قدر علی الحج و لیس له عذر یعذره، یعذره الله یعذر بهی، بله چی داشتیم، حالا روایت هست دیگه در نوشته ها، ایشون فرمودن بله این روایت رو داریم که با اگر عذر نداشته باشه، من قدر علی الحج و هیچ عذری نداشته باشه، فقط ترک شریعتا من شرایع الاسلام، یعنی اگر عذر داشته باشه و ترکه، این اشکال نداره دیگه، لم یترک شریعتا من شرایع الاسلام، مانعی نداره، این اشکال نداره. بحث بر سر اینه، مرحوم آقای خویی اشکال کردن، گفتن بله کسانی آمدن به این روایت استناد کردن برای اینکه بفرمایند حج مشروط است به قدرت شرعیه، اما این تمام نیست. چرا؟ در این روایت درسته آمده و فرموده اگر عذر داشت، اینجا مانعی نداره حج به جا نیاره، عذرم که داشت بعد شما میگید عذر شرعی هم مثل عذر عقلی میمانه، استدلال میکنید. لکن ایشون میفرمایند در خود این روایت مشخص نداره، نشده که عذر چیه، عذر رو معلوم کرده چیه؟ هیچ معلوم نکرده، حکم رو بیان کرده. اگر قدر علی الحج به این معنا که عذر نداشت، این رو بیان کرده، اما اینکه عذر چیه که مانع بشه در روایت بیان نشده. میخواید مطلق عذر رو در اینجا بیاید بگید، مطلق العذر که این خب قابل استناد نیست، اینو نمیشه گفت. بله یک مواردی یقین داریم به عذریتش، مثل ضرر، استلزام ضرر، مثل عذر و حرج، امثال اینها، اما غیر اینها چی؟ این فرمایش ایشون بود. بنابراین نتیجه این که وقتی صحیحه حلبی هم قابل استناد نبود، ما دلیلی برای اعتبار قدرت شرعی در حج نداریم. ما اینجا اشکالی داشتیم. اشکال ما به ایشون این است که شما این که اشکال می‌فرمایید در اینجا روایت فقط حکم و بیان کرده اما به بیان موضوع نپرداخته. خب ما میگیم شأن شارع بیان حکم نه تعیین موضوع، مگه این نیست؟ از خود شما یاد گرفتید در اصول شأن شارع بیان حکم نه تعیین و ترتیب موضوع. در یک مواردی شارع میاد موضوع خاص برا خودش مشخص میکنه، موارد نادری است. غیبت رو میاد میگه ذکر رو که اخاک به ما یکره هو، مثلا خودش آمده موضوع درست کرده، در اونجا حقیقت شرعیه درست میشه به عنوان موضوع. اما این موارد نادر بسیار کمه. در سایر موارد همه روایات، همه اونچه که روایاتی که وارد شده در بیان احکام، موضوع دقیق اونجور که ایشون میخوان و اینجا سراغ میگیرن، موضوع در اون روایات دقیق تبیین شده؟ نه. خب چه کنیم؟ خودتون در اصول به ما یاد دادید که در اینجور موارد اگر شارع تعیین موضوع نکرده، حکم میاد روی موضوع؟ مگه نمیاد حکم روی موضوع؟ وقتی حکم میاد روی موضوع، اگر شارع تعیین موضوع نکرده، ما چه کنیم؟ در تشخیص موضوع کجا بریم؟ رجوع به عرف. رجوع به عرف بکنید. این همه جا داریم. موضوع عرفیه. چرا استدلالم فرمودید و میفرمایید که شارع این احکام رو برای همین اهل عرف آورده، یعنی حکم آورده بر روی موضوعاتی که اونا میفهمن، موضوعاتی که اونا موضوع میدانن، پس برای موضوع باید سراغ عرف بریم. اینجا چی شده؟ بیل به کمرش خورده؟ اینجا استثناء که نیست، اینجا هم همینجوره. عذر در روایت داریم، اگر عذر داشت حج وجوب پیدا نمی کنه، عذر چی باشه؟ بریم سراغ عرف. عرف در اینجا، عرف هم نه عرف جاهل، عرف عقلا. عرف عقلا در کارها و امور خودشون، نه امور شرعیه، در امور عقلاییه خودشون یک مواردی رو عذر می دانن، یک مواردی رو عذر نمی دادن. به کسی میگن این کار رو انجام بده، خب این عرضم به حضورتون که میگه نرفت سراغ کار، بعد میگه سویچ ماشینم رو گم کرده بودم، حالش رو نداشتم دنبالش بگردم. این عذر هست از نظر عقلا، اینو عذر حساب نمی کنه. اما اگر اینجا سراغ کار نرفت، گفت مادرم حالش به هم خورد، وایسادم ببرمش بیمارستان، یا گفت میخواستم را بیفتم زنم درد زایمانش گرفت بردمش بیمارستان، اونجا گرفتار شدم نتونستم برم دنبال کار، عقلا این عذر رو میپذیرند برای اینکه دنبال کار نرفته. اون جایی که عقلا عذر را موجب میدانند برای اینکه ملامت نکنند شخص رو در انجام ندادن، هو عذر عرفی. غیر از اینه عذر، اگر به خاطر این عذر فعل رو ترک کرد ملامتش نمی کنن، عقلا ذم و مدح دارن دیگه، ذمش نمی کنن، هذا عذر. و این روایت هم عذر عرفی می فرماید و حج هم همینجوره، حج هم یکی از این اموره. اگر در اینجا عذری داشت که این عذر برای موجب انجام ندادن فعل میشه، عذری بود که عقلا به ما هم عقلا عرف عقلا یعنی حق داشت با این عذر که نره. اما اگر عذر نیشخولی هست به قول معروف، عقلا ذمش میکنن، میگن آدم به حساب این عذر کوچک کار به اون بزرگی رو ترک میکنه، مثل کارهای خود عقلا، اینجا عذر نیست. بنابراین ما در اینجا عذر میتوانیم براش بنا درست بکنیم اولا، و ثانیا ما قدرت شرعیه که میگیم، عذر شرعی در اینجا فل جمله مشخصه، ما عذر عام رو از این روایت صحیحه ی حلبی بخوایم استفاده کنیم، نه عذر شرعی را. حج در لسان خود آیه شریفه مقید شده به استطاعت، مطلق نیست. صلات واجبون علا جمیع المکلفین، اما حج لیس واجبن علا جمیع المکلفین، بلکه حج واجبون علا افراد بستطیع فقط. حج واجبون برای کسی که استطاعت داره برای رفتن. استطاعت رو معنا کردیم ات تمکن العرفی من اداء الحج، اونی که این تمکن عرفی من اداء الحج رو داره. وقتی استطاعت رو این معنا کردیم، هر واجبی که موجب اشتغال ذمه من بشه، هر واجبی و این اشتغال ذمه منع کنه مرا یا از بذل پول برای حج یا از گذاشتن وقت در اشهر حج برای حج، یکی از این دوتا، یا از حیث زمان برای من مانع ایجاد کنه یا از حیث پول، هر واجبی و قابل جمع با حج نباشه عذر شرعی اشتغال ذمه میشه. خود شارع وقتی میگه من استطاع، اگر توانست، با جعل خودش لم یستطع، این میشه عذر شرعی. این همونیست که صاحب عربه فرمود العذر شرعی کل عذر العقلی. عذر عقلی همون عذر عرفیه که ما معنا کردیم، اما تمام واجبات در اینجا میتواند عذر شرعی باشه، چون اشتغال ذمه برای من میاره. هر واجبی، هر وجوبی آمد، یا در حیث مالیت، یعنی تصور ما اینه در غیر این دیگه معنا نداره، یا از حیث مالیت جلو رفتن حج رو بگیره، یا از حیث زمانی اشتغال به او، زیارت عرفه امام حسینی که نذر کردم مانع میشه که حج رو به جا بیارم، درست؟ عذر شرعی. ایو عذر شرعی در اینجا برای ما کفایت میکنه. بنابراین حتی مع تسلم که ما دلالت صحیحه حلبی رو نپذیریم و تمام ندانیم، باز منافات نداره که واجبات شرعیه اعذار شرعیه، اعذار شرعیه. اتفاقا در عقلا هم این معنا هست، این در جای خودش گفتید. چرا؟ برای اینکه در سیره عقلا موالی عرفیه قائل هستند. موالی عرفیه وقتی وظیفه مولای عرفی برای این عبد مشخص کرد، هو عذر عند العقلا، رئیس اداره وقتی، حالا ما مثل مولای عرفی بدانیمش، رئیس اداره وقتی میاد این آقا رو موظف میکنه، کارمند رو میخواد، میگه تو 24 ساعت کشیک باید تو اداره وایسی تا این کار انجام بشه، این نسبت به زندگی روزمره این کارگر عذرون، عذرون که از ناحیه مولای عرفی آمده. واجباتی که شارع میاره همین حالت رو داره، حتی از نظر عقلا هم عذر. چرا؟ مولای شرعی در اینجا آمده منو موظف کرده، وقتی موظف کرد که این مدت باید مشغول به این کار باشی، اونم وجوب اشتغال ذمه، من کار دیگر رو نمیتونم انجام بدم، اون کار دیگری که مقید است به قدرت شرعیه. معنای قدرت شرعی این که ای مانع شرعی نداشته باشی، و هر واجبی که موجب اشتغال ذمه بشه به معنایی که گفتیم مانع شرعی. اما امر ثالث اینجا ایشون میفرمایند که ما در این مسئله به اصطلاح در باب نذر این معنا رو گفتیم که نذر باید رجحان ذاتی داشته باشه. رجحان ذاتی که باید داشته باشه، حالا این از ثالث رو من برای شما یه اشاره‌ای باز بکنم که ایشون، بله دارید شما این کلام، حالا این کلامشون تو نوشته ما هست، انشاءالله مراجعه کنین، نمیرسیم حالا بگی. بله الامر سالس، نه امر سالس خلاصه بعدی خود منه، متن مرحوم آقای خوی رو قبل آوردیم که حالا انشاءالله مراجعه میکنید، حالا مراجعه میکنید. ما در اینجا در این فرمایش ارزم به حضورتون که مرحوم آقای خوی، چون این مسئله خیلی مهمیه، اینو تقاضا میکنم عنایت بفرمایید، امر سالس بله بله، احکامی که وارد شده به کدام عرف نازل شده؟ عرف دانشمندا، عرف بازار، کدوم عرف؟ خلاص اینجا با هم فرق نداره. این احکام، ببینید احکام شرعی رسول اکرم وقتی آمده، اینا خب اینا دیگه اولیات کار ماست، رسول اکرم وقتی آمده احکام را آورده، احکامی که آورده برای مراجع تقلید و مجتهدی نیورده، عرف بوده، تو مسجدش نشسته بودن، همین احکام رو گفته، این مردم فهمیدن و عمل کردن، درست؟ یه مواردی مردم نمیدانستند، لازم بوده موضوع تعیین بکنه، مثل سلو کما رأیتمونی اصلی، درست شد؟ اما در بقیه موارد چی؟ در بقیه موارد خب اتکال به فهم اونها کرده شاره، همون فهم اونها برای ما هم حجته. چجور اون زمان در زمان نزول وحی فهم اونها برای خود رسول اکرم حجت بوده، الان برای ما حجت نیست؟ عرف عام دیگه، عرف عام، منتها نه عرف بی بند و بار، عرف اوغلا، چون عرف عام همون عرف اوغلاست، اوغلا به ما هم اوغلا، عرف عام یعنی مردمی که احساس مسئولیت میکنن در کارهاشون، به قول معروف بکنه اینا رو، اشکال رو به پیغمبر بگیرید، ده به بنده اجازه فرمایید، پیغمبر برای همین عرف آورده و در همه موارد هم خودش موضوع رو بیان نکرده. اینجا چی میفهمیم؟ چی میفهمیم؟ خب همین رو گفته، وقتی فرموده احل الله البیع و حرم الربا، نه بیع رو پیغمبر معنا کرده نه ربا رو معنا کرده، خب معلوم بوده بین مردم چیه؟ همون این فهم عرفیه، فهم عرفیه، ولذا هر جا گیر بکنیم به همین فهم عرف مراجعه بکنیم. در بی مگه اینجور نیست؟ شما در عبادات ببینید، عبادات ما مثل نماز ماهیات مخترعه است، یعنی خود شاره در آورده و ما کان صلاتهم الا مکاءً و تسبیحا، نمازای اونا اونجوری بوده، این نماز که این رکوع داشته باشه، سجود داشته باشه، این اختراع شرعه، ولذا پیغمبر فرموده صلوا کما رأیتمونی اصلی، اینجا موضوع درست کرده، درست؟ در صوم، در صوم، صوم بین اونها بوده، اما حالا موضوع درست کرده. در حج موضوع درست کرده، به این کیفیت حج نبوده، اما واجبات که فقط اینها نیست. اونجا در نذر گفتم، نذر بله حقیقت شرعی است، اما در عهد و یمین حقیقت شرعی نیست، عرف داشته، عهد یعنی همونی که عرف میگه، عنایت فرمودی؟ بنابراین در اینجا این که ما میگیم احاله موضوع به عرف بشه، این خیلی چیز به اصطلاح دور از آبادی نیست، این مطلبی است که در همه جا بهش ملتزم. حالا امر سوم فقط ناچاریم طرحش بکنیم. مرحوم آقای خویی در اینجا یه مطلبی دارن و اون این که ایشان میفرمایند ما در باب نذر که هی آمدیم گفتیم اضافه الالله، اضافه الالله در همه حالات نذر باید محفوظ باشه، و بعد نذر با این چیزی که ما گفتیم دارای یک خصوصیتی است که باعث میشه در مقام ترتب، ما در همه جا ترتب رو میگیم، در باب نذر دیگه ترتب نمیتونیم بگیم در ما نحنفی. چرا؟ ایشون میفرمایند در همه جا اگر دوتا واجب داشتیم، یکی اهم یکی مهم، خب واجب اهم رو باید بریم سراغش دیگه، و در باب ترتب هم گفتیم با وجود امر به اهم، امر به مهم فعلیت پیدا نمی کنه، امر هست، وجوب هست، فعلیت نداره. اگر من آمدم و در اینجا اسیان کردم واجب اهم را، بل اسیان من یا عزم علل اسیان، این اهم از فعلیت میفته، گناه میکنم اما از فعلیت میفته، اون وقت امر به مهم فعلی میشه، اگر من انجام دادم به عنوان امر به مهم کافیه، اما اسیان ترک اهم رو دارم، اینو بهش میگیم ترتب. ایشون فرمودن در باب نذر این معنا نیست، یعنی نذر داریم ها حج، نذر کرده زیارت الحسین لیلت العرفه، خب حجم هست در اینجا طبق نظر مبارک ایشون، حجم وجوبش هست، حج اهمه از نظر ایشون، اگر آمد و حج رو ترک کرد، خب حج رو ترک کرد، گناه کرده با ترک حج، اما رفت زیارت، رفت زیارت شب عرفه کربلا بود، ایشون میفرماید این زیارتی که رفته برای نذرش کافی نیست و در اینجا ترتب جاری نیست. نذر اثر خارجی نداره. ایشون میفرماید در اجاره هم همین جوره، نذر رو ما گفتیم، اجاره هم همین جوره. اجیر کرده نفس خودش رو، حج به جا بیاره از جانب کسی، پولی بگیره، بعدن استطاعت پیدا شد، خب ایشون بفرمان حج واجب میشه. واجب اهم حجه، واجب مهم براش استیجار غیر حج نیابتی. در اینجا لو ترکل اهم، حج واجب خودش رو اگر ترک کرد اصا، اما امر به اون وجوب دیگر، وجوب مهم، فعلیت پیدا میکنه. اما در مورد اجاره هم مثل نذر اینجا فعلیت پیدا نمیکنه. چرا؟ برای اینکه ایشان میفرمایند در اینجا در اون ماهیت نذر و در ماهیت اجاره خابیده بوده که من این نذر رو میبندم، این اجاره رو قرار میدم، سواء این که مستطیع بشم یا نشم. درست شد؟ این ماهیت نذرش اینجور بوده، ماهیت اجاره این بوده. الان که پس از ترک واجب اهم و ترک حج بخواد بیاد و انجام بده، اونی که انجام میده زیارت الحسین هست بعد اسیان الحج، علا تقدیر اسیان الحج اینو داره انجام میده، یا اجاره هست علا تقدیر ترک الحج. اجاره اینجور بسته نشده بود، اجاره مقصود در اجاره چیز دیگه بود. اگر منحلم نظر نشده بود، این عملی که الان انجام داده وفاء به اون نظر نبود، حالا فضلا این که منحل شده، این اجاره هم اون اجاره نیست. ولذا ایشون میفرماید اون نظری که داشته منحل شده و این وفاء به اون نظر نیست، در اجاره هم پولی که قرار گذاشتن در اجاره مالک نیست و نمیتونه بگیره. البته ایشون میفرمایند به مقتضای ادله نیابت عمل رو تصحیح میکنیم. چرا؟ ایشان میفرمایند در اینجا عرضم به حضورتون که قصد تفاوت کرده. خب اینجا بلا فاصله یک مسئله پیدا میشه و اون این که اینا اجازه بفرمایید که دیگه ناچاریم وقت گذشت، برای فردا بگذاریم. السلام علیکم.